بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه تعلیم و تربیت، خودشناسی اخلاقی. صفحه 71. فلسفه دروغ مصلحتی. آیا به راستی هیچ کس هم تا کنون پیدا شده است که بدون هیچ مصلحتی دروغ بگوید؟ اگر چنین کسی پیدا شود، حتما جایش در دیوان خانه است، زیرا در دیوان خانه ها گاه شاهدیم که دیوانه ای بر سکویی نشسته و ادعا می کند که شاه جهان است و بر جهان حکم می راند. براستی این یک دروغ واقعا غیر مصلحتی است، زیرا هیچ خاصیتی جز مسخره شدن برایش ندارد. تازه از کجا معلوم که این دیوانه هم به عمد خود را به دیوانگی نزده باشد تا از شر خانواده خود نجات یابد و به دیوان خانه بیاید و از هر مسئولیتی مبرا گردد؟ می‌بینیم که به راستی دروغ غیر مصلحتی وجود ندارد و همه دروغ‌ها دارای مصلحتی برای دروغگو می‌باشند. بنابراین فلسفه دروغ مصلحتی چیزی جز حلال کردن دروغ نیست، در حالی که دروغگویی در همه فرهنگ‌ها و مذاهب جهان ام الفساد و ملعون و مطرود است. ولی بنیانگذار این فلسفه کیست؟ آیا کسی جز خود شیطان است؟ البته شیاطین می توانند هر حرامی را حلال کنند و از بابت آن کمیسیون بگیرند. دروغ مصلحتی همان مصلحت دروغین است و فلسفه دروغگویی تا سرحد تقدیس دروغگویی. از همین یک نمونه می توان نتیجه گرفت که علت العلل ابطال و نیهیلیسم حاکم بر فرهنگ ها و اخلاق فطری و دینی بشری چیزی جز استثناء نمودن برخی از گناهان نیست. این همان جریان نسبی سازی ارزش هاست که نهایتاً به ابطال کل نظام ارزیابی منجر شده و بلکه ارزشی را مبدل به ضد ارزش می سازد. در واقع آنچه که امروزه راستی و صدق را محال نموده و به بوته نسیان سپرده است، همان فلسفه دروغ مصلحتی است. مثل زنای مصلحتی، دزدی مصلحتی، جنایت مصلحتی و گناه مصلحتی. آیا گناه مصلحتی همان فلسفه ابلیس نیست که با منطق بشری سخن میگوید؟ مصلحت شیطانی. نظم و انضباط به عنوان اساس عدالت. به زعم علی علیه السلام، عدالت عبارت است از هر چیزی را سر جای خودش قرار دادن. این تعریف از عدالت در نخستین مفهومش عین نظم و نزاکت و نظافت و آرام و قرار در زندگی است. مثلا در خانه ای که برای پیدا کردن هر چیزی بایستی ساعتی جستجو نمود، بدون شک روابط اهالی آن خانه نیز دچار اختلال و تشنج شده و چه بسا به زور و تهمت و ستم می انجامد. این قانون در کل جامعه کلان از هر حیث اقتصادی و قضایی و فرهنگی و شرعی نیز مصداق دارد. در خانه ای که تفاوتی چندان بین آشپزخانه و اتاق خواب و توالت و میهمانخانه وجود ندارد و هر شیئی میتواند هر جایی قرار گیرد، هیچ یک از افراد آن خانه نیز دارای هویت و وظایف مشخص نیستند و آن خانه دچار سوء مدیریت و هرج و مرج و تجاوز و ستم است و در آن عدالت و تعادلی موجود نیست. یا مثلا در جامعه‌ای که هر کسی می‌تواند هر کاری باشد و هیچ کس سر جای خودش نیست، نه قانونی اجرا می‌شود و نه عدالتی وجود دارد. ابتدایی ترین و اساسی ترین تمرین ادارت در خانه آغاز می شود و آن نظم و انضباط در اشیاء خانه و تقسیم کار واضح بین افراد می باشد. کسانی که در یک خانه بی نظم و کثیف و بی قانون زیست می کنند در جامعه نیز آدم های ستمگر و ستمبرند. هر شیئی باید کار خاص خودش را داشته باشد و هر فردی باید دارای وظیفه معین باشد. این اساس عدالت است. لاابالیگری اساس ستمگری است. عذابی به نام تربیت کودک. هرگز در طول تاریخ بشر همچون امروز بچه داری و تربیت فرزندان پدیده ای چنین معمابار و عذابی خانمانسوز نبوده است. به لحاظی این پدیده مولود معما و عذابی بنیادی تر است که همان رابطه زناشویی می باشد. این عذاب آشکار حاصل آن عذاب پنهان است. این مسئله موجب شده که بارداری برای والدین تبدیل به یک بدبختی بزرگ شود و حتی اصل زناشویی و ازدواج را منتفی نماید. نگرانی مهلک حاصل از باردار شدن نیز مهمترین بخش زناشویی یعنی رابطه جنسی را نیز تبدیل به یک عذاب نموده است و این عذاب کل رابطه را به سوی هلاکت می کشاند و لذا نسل بشر را بر روی زمین با خطری جدی مواجه ساخته است. کودکان به راستی آیینه رابطه پنهان زن و شوهر هستند. به همین دلیل حضور کودکان در روابط اجتماعی مایه بی‌آبرویی شده و لذا روابط اجتماعی نیز در خطر افتاده است. این چه معما و عذابی است و چه علتی دارد؟ کودکان بیقرار و مخرب و رنجور که همچون خاری در چشم و استخوانی در گلوی والدین حداقل عزت و آسایش را در خانه ها نابود کردند که مهد کودک ها و کلاس های مالی خولیایی را آباد نموده و خانواده ها را به تخریب می کشانند. این کودکان آخر الزمان چه می گویند؟ قتل کودکان به دست مادران و نیز قتل والدین به دست کودکان تبدیل به یک پدیده جهانی شده است. این یعنی چه؟ بچه هایی که در رحم مادران خود قطعه قطعه می شوند حامل چه پیامی هستند؟ فرزندان فراری از خانه و مادران فراری از بچه های خود بیانگر چه واقعی هستند؟ بخش مهمی از علت ازدواج نکردن نسل جدید نیز مربوط به همین نفرت است. آیا به راستی بشر به پایان تاریخ خود رسیده و دیگر میلی به ادامه بقای خود بر روی زمین ندارد؟ هرگز بشریت تا این حد مواجه با عاق والدین نبوده است. در گذشته فرزندان موجب احیا و استمرار زناشویی بودند و اما امروز نقشی کاملا معکوس ایفا می کنند. چرا؟ بچه های امروز پرهزینه تر و متوقع تر و متکبر تر از بچه های دیروز هستند، همانطور که والدین امروز نیز عیاش تر و کافر ترند. بچه های امروز رنجورتر و دیوانه‌تر و جفاکارترند، همانطور که والدینشان و همواره بچه ها یک نسل جلوترند در همه امور. میتوان همه این بدبختی ها و عذاب ها و جنون و جنایت ها را به گردن زمانه و حکومت ها و سرنوشت و نهایتاً خدا انداخت و گریخت و خود را تبرئه نمود و همچنان به این تباهی ادامه داد. و نیز می توان به خود آمد و یک بار دیگر عقل و فطرت را زنده ساخت و برای مدتی درب تلویزیون را بست و راه نجاتی در فراسوی زمانه یافت. در درون زمانه هیچ نور امیدی نیست. چرا کسی کتاب نمی خواند؟ حدود 25 سال پیش شمارگان متوسط چاپ هر کتابی در کشور ما حدود 3000 جلد بود و اما اینک جمعیت حدود دو برابر شده و تعداد بی سوادان نیز لااقل به نصف کاهش یافته و تعداد دانشگاهیان کشور حدود لااقل 5 برابر شده است و قیمت نفت لااقل 2 برابر شده است. با یک عمل ضرب اینک بایستی شمارگان متوسط کتاب در جامعه ما حدود 120 هزار جلد شده باشد، در حالی که به حدود 2000 جلد و گاه 1000 جلد تنزل یافته است. یعنی کتابخوانی به عنوان شاخصه فکر و فرهنگ و معنویت به نسبت امکانات موجود حدود 500% کاهش یافته است، در حالی که چنین واقعی در هیچ کشوری در جهان گزارش نشده است. چرا؟ 1. شاید همه مردم ما به مقام کشف و شهود عرفانی رسیدند و نیازی به فکر کردن ندارند و فکر کردن فقط برای بی سوادان است که آنها هم نیازی به کتاب ندارند. 2. شاید کسی توان بلند شدن از پای تلویزیون بر رایانه را ندارد. 3. شاید ظرفیت مغزها کاملا پر و اشباع شده است. 4. شاید هم مغزها به کلی از کار افتاده است. 5. شاید جامعه ما زودتر از همه به آخر الزمان و آخر جهان رسیده است. 6. شاید دیگر کتابی که ارزش خواندن داشته باشد نوشته نمی شود و نویسندگان ما به لحاظ مغزی عقیم شدند. 7. شاید تهاجم فرهنگی کارش را کرده است و یا همه مغزهای فکور ما فرار کردند. 8. شاید کتاب خواندن و فکر کردن اصلاً به صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارد. 9. شاید رسانه‌های تصویری سریع‌تر آموزش می‌دهند و کتابخوانی به لحاظ تاریخی در جامعه ما به سر آمده است. 10. شاید هم فکر کردن باعث جنون می‌شود و نظام اجتماعی را پریشان می‌سازد. 11. شاید هم دیگر کسی کتاب نمی‌خواند، بلکه همه کتاب می‌نویسند، همانطور که تعداد ناشران صدها برابر شده است. 12. شاید هم همه این شایدها در آن واحد درست و یا به کلی نادرست باشد. جوانان عصر آخر الزمان. طبق روایات اسلامی آخرالزمان که دوران دین محمد صلی الله است و تا قیامت ادامه دارد، قلم رو به جبری اخلاص در دین و کمال نفس بشر است و به قول معروف عصر رومی روم یا زنگی زنگ است، یعنی دورانی است که شرک و نفاق ناممکن می شود و انسان بین دین خالص و کفر مطلق و آشکار مخیر است و این مرگ هرچه التقاط و شرک و بینابینیگری و نسبیت در ارزش هاست. آخر الزمان عرصه ظهور تدریجی مطلق ها و مجردات است. عصر تجربه و توحید است و به لحاظی همه معضلات و معماها و بنبست های انسان مدرن مختص عصر آخر الزمان است که نفوس بشری تا اعماق ذاتش آشکار و برونفکنی می شود و این برونفکنی و تجلی ذات کفر و ایمان در بشر است. و اما جوانان در این عرصه چه می کنند و چه سرنوشتی دارند؟ از آنجا که جوان و سن جوانی قلم رو به اشد انرژی و خلاقیت و برونفکنی و عشق و آرمان است، لذا به مثابه هسته مرکزی و محور ظهور پدیده‌های آخر الزمانی می باشد. جوان مظهر اشد جان است و جان آدمی هم به قول قرآن از جن است و لذا جنی ترین و جان فضا ترین جنبش ها را به ظهور می رساند، خاصه در عصر آخر الزمان. در عصر آخر الزمان جنون جان جوان به غایت جنبش و ظهور می رسد و در غایت این برون افکنی جان است که دو تجلی رخ می نماید، خدا و ابلیس. آن که خدا را دیدار می کند به کمال وصال است و اما آن که ابلیسیت نفس را می یابد، از آنجا که هنوز جوان است امکان توبه و تغییر انتخاب دارد و می تواند با یک توبه نصوح ره هزار ساله را به لحظه ای طی کند و خدایی گردد. چون این امکان خارق العاده ای از آن جوان آخر الزمان است، پس جوان آخر الزمان به یک میزان امکان نابودی و رستگاری دارد. جوانان آخر الزمان جوانان عرصه فروپاشی خانواده ها هستند، ولذا تنها ترین جوانان تاریخ می باشند و این تنهایی همان قلم رو به تجرید و تفرید نفس است که در قرآن کریم در باب قیامت آمده است. این تنهایی هرچند به غایت دردناک است، ولی این درد میتواند امکان زایش دوباره را فراهم آورد و خلقت انسانی را باعث شود، چرا که تنهایی به هر حال غایت و کمال انسان است و انسان در این قلمرو یا خدا را می‌یابد یا با ابلیس نفس هم نشین می‌گردد که دو نوع کمال است: کمال مؤمنانه و بهشتی و کمال کافرانه و دوزخی. انسان تا به غایت دوزخ نرسد امکان خروج از آن را ندارد. حتی انبیا و اولیای خدا نیز از این راه گریزی ندارند. این راه یا به نور ایمان و معرفت و محبت الهی طی طریق می شود و یا به کفر و جهل و شقاوت. جوانان آخر الزمان در قلمرو حاکمیت جهانی دجالان رشد می کنند. دجالانی که تحت عناوینی همچون تکنولوژی، هنر، آزادی و عشق، عقل و دل و دین را غارت می کنند. این دجالان همچون زحاک مار به دوش از مغز سر جوانان تغذیه می کنند. جوانان عصر آخر الزمان پیرترین جوانان تاریخند، یکی بدان دلیل که در پایان تاریخ به دنیا آمده اند و عمرشان به اندازه کل تاریخ است، و دوم این که از کودکی تنها می شوند و تنهایی از مختصات پیری است. جوانان عصر آخر الزمان کمترین مهلت را برای انتخاب دارند و اندک مکسی آنان را با جریانات دجالی دوران می برد و هلاک می سازد. جوانان آخر الزمان در برزخند، زیرا در عصر انهدام سنت‌ها و حاکمیت ضد ارزش زیست می‌کنند و با همه پیری تاریخی خود بی ریشه و سرگردان و پوچند. جوانان آخر الزمان در قحطی عاطفه و محبت هستند، زیرا والدینشان هرگز مجال و حال رابطه‌ای قلبی با فرزندان خود را ندارند و رضا به دام عشقا و جلوه های ویژه سینمایی و کامپیوتری می افتند و قربانی می شوند. این قحطی می تواند آنان را مبدل به بزرگترین مولدان عشق نماید، همانطور که اکثر انبیای الهی یتیم بوده و خود به مقام پدریت و مادریت بشر رسیدند. و جوانان این دوران بالقوه دارای چنین قدرت معنوی می باشند. جوانان آخر الزمان مرفه ترین و کامیافته ترین جوانان تاریخند، این وضع ویژه هم می تواند هلاکتگاه این نسل باشد و هرگز مجال جدیت و معنویت و تعمق را پدید نیاورد و هم می تواند به سرعت پایان ارزش‌های مادی را آشکار سازد و آنان را به راستی در وضع واقعی خودشان یعنی پایان تاریخ قرار دهد و از مادیت تاریخ فراسو برد و مقیم آخرت سازد. آنچرا که جوانان قدیم طی 40 سال می‌یافتند، جوانان آخرالزمان تا 20 سالگی می‌یابند و زان پس امکان انتخابی برتر و معنوی‌تر دارند اگر پیشاپیش هلاک نشوند. آدمی به امید رسیدن به آرزوهایش زنده است و تلاش می‌کند. جوانان آخرالزمان بسیار سریع‌تر به آرزوهای مادی خود می‌رسند و لذا خیلی زود به پوچی و انفعال می‌رسند و این همان خطر انحطاط آنهاست. اگر در غایت مادیت جهان راهی به سوی معنا نیابند، آخرالزمان در نفس بشر به معنای وضعیت صفر است و نوعی به انتها رسیدگی روانی و آرمانی، ولذا جوانان به عنوان کانون جنبش هر اجتماعی در این وضعیت صفر دچار جنون انفجارند و اگر مسلح به معنایی فوق مادی نباشند دچار خود براندازی شده و جامعه‌ای را به سوی تخریب و نابودی می کشانند. جوانان آخرالزمان بدبخت ترین خوشبخت های تاریخند. مزد سخنچین. روزی مریدی به نزد شیخ رفت و گفت: یا شیخ، دیروز فلانی را دیدم که از شما بسیار بدگویی می کرد و شما را مردی شیاد و رزل نامید. شیخ مکسی نمود و آهی کشید، سپس گفت: خدا رحمتش کند که اینقدر با شرف بود که این فحاشی ها را پیش من نگفت. اقتباس از کشکول شیخ بهایی. نگاه مادر به فرزند. در ابتدای هر زناشویی مرد از زن خود توقع پرستش دارد و زن نیز همین توقع را از شوهر خود دارد. مرد نیاز معیشتی زن را حربه ای بر علیه او می سازد تا او را به چنین پرستشی وادارد. زن نیز نیاز جنسی مرد را حربه ای بر علیه او می سازد تا او را به چنین پرستشی وادارد. و مرد به میزانی که در این امر شکست می خورد از خانه گریزان می شود تا در بیرون از خانه و در روابط دوستانی خود این پرستش و اثبات وجود خود را به دست آورد و زن نیز به میزانی که شکست می خورد یا مانند مرد به بیرون از خانه می رود تا در آنجا هویتی برای خود بیابد و یا به کودک خود پناه می برد تا در رابطه با او به چنین پرستشی دست یابد. وجود کودک دو جایگاه کاملا متفاوت را برای زن و مرد دارد. عموماً نگاه مردان به فرزند خود تا قبل از بلوغ نگاهی نشأت گرفته به زنان خود است و کودک به خودی خود ارزشی برای آنان ندارد. و فرزند زمانی برای مرد ارزشی به خودی خود و جدای از زن می‌یابد که به سن بلوغ رسیده باشد، یعنی زمانی که فرزند به عنوان یک فرد بالغ پا به جامعه می‌گذارد و در اینجاست که می‌تواند ناکامی‌ها و شکست‌های پدر را در جامعه جبران کند. اما برای زن وجود کودک از همان بد به تولد امری ضروری است، به خصوص برای زنی که در رابطه عاطفی با شوهرش شکست خورده و حال باید از طریق کودک آن احساس وجود را برای خود مهیا کند. بنابراین باید گفت که تا قبل از بلوغ کودک زیر نگاه مادر است که رشد می کند. برای فهم بیشتر مطلب مادران را و نگاه آنان را به کودک بر سه دسته تقسیم می کنیم. 1. نگاه محبت‌آمیز. مادرانی که رابطه عاطفی مناسبی با همسر خود دارند و محبت کافی را از وی دریافت می کنند، لذا نگاه آنان به کودک نگاهی سرشار از آرامش و محبت است و کودکان چنین مادرانی نیز کودکانی سالم و آرام با رشدی طبیعی می باشند. 2. نگاه خودخواهانه. مادرانی که در رابطه عاطفی با شوهرشان شکست خورده اند و در قلبشان جز کینه نسبت به او ندارند و تلاش می کنند با رفتارها و کردارهایشان آن محبوبیتی را که از همسر دریافت نکرده اند از کودک خود دریافت کنند و کودک را مبدل به ابزاری برای خودخواهی و اثبات منیت و انتقام از شوهر می کنند. چون این زنانی هیچگاه خواهان خودکفایی و استقلال فرزندانشان نیستند، زیرا در این خودکفایی احساس وجودشان که منوط به ارضای نیازهای کودک است از میان می رود. اینان همان مادران همیشه نگران هستند که هیچگاه فرصت تجربه زندگی را به فرزندانشان نمی دهند، که البته توجیه این خودخواهی و نگرانی های بیمارگونه همان عشق مادری است. چون این کودکانی فاقد اعتماد به نفس کافی می باشند و در این حال به واسطه توجهات بیمارگونه مادر دارای تکبری ویژه اند که همین تکبر مانع برقراری ارتباط سالم آنان با همسالان خود می شود. وجود این کودکان سرشار از کینه نشأت گرفته از مادر است، کینه ای که به شکل بیقراری و شیطنت‌های مخرب و رفتارهای تهاجمی در قبال دیگران بروز می کند و در اصطلاح عوام به این کودکان بچه ننه می گویند. احساس این کودکان به مادرشان احساسی بسیار متناقض است. در عین وابستگی شدید به مادر خود از وی منزجرند که گاه این احساس تا پایان عمر باقی میماند. چون این مادرانی خود را مالک تمامیت وجود کودک میدانند. 3. نگاه نفرت بار. مادرانی که در رابطه عاطفی با همسرشان شکست خورده اند اما در جامعه دارای یک هویت اجتماعی مطلوب می باشند که کمبود محبت شوهر را جبران می کنند و این زنان عموماً میلی به بچه دار شدن ندارند، زیرا بچه را مانعی برای رشد اجتماعی خود می دانند و تنها به واسطه نگاه جامعه بچه دار می شوند. اینان هیچگاه مادریت را تجربه نمی کنند و تا سرحد امکان تلاش می کنند که فرزند را از سر خود باز کنند. کودکان چنین مادرانی در زیر نگاه نفرت بار مادر بزرگ می شوند، زیرا مادر هیچگاه آنان را نخواسته بود. این کودکان هیچگاه طعم محبت را نمی چشند و به همین دلیل همیشه از خانه گریزانند. نگاه نفرت بار مادر وجود این کودکان را از همان ابتدا سرشار از کینه به همه می کند، کینه ای که با رفتارهای ضد اجتماعی بروز می کند و بدین گونه کودک انتقام خود را از مادر و تمامی جامعه می گیرد. اکثر کودکان بزهکار و فراری از خانه جزء این گروه می باشند. بنابراین مادریت معنایی است که نه به واسطه افعال بلکه به واسطه نگاه به کودک منتقل می گردد. تا قبل از بلوغ کودک آیینه‌ای برای مادر است تا خود را بشناسد و پس از بلوغ آیینه‌ای برای پدر. پس بیایید برای تربیت فرزندانمان خود را و نگاهی که به آنان داریم را تربیت کنیم و فراموش نکنیم که آنان ما یملک ما نیستند تا هر کاری که بخواهیم با آنان بکنیم. بچه های طلاق. هر روز بر آمار بچه های طلاق افزوده می شود. شاید به جرأت بتوان گفت که ما امروزه در عصر طلاق به سر می بریم. از زمانی که زنها از زن بودن خود و مردها از مرد بودن خود شاکی شدند و سر به شورش برداشتند، طلاق آغاز شد. بدون شک اگر ما بخواهیم طلاق را تنها منوط به امضایی که در محضر صورت می‌گیرد بدانیم، هیچ فهمی از طلاق نداشتیم. کافی است کمی به اطراف خود بنگریم. آیا زن و شوهر جوانی را می‌یابید که در طلاق نباشد؟ تمام آنچه که امروز در خانه ها حکم فرماست طلاق است. مردان فراری از خانه و زنان فراری از خانه و کودکان فراری از خانه همه گویای این است که سال هاست که ارتباطی بین اعضای خانواده وجود ندارد و کانون گرم خانواده سال هاست که به سردی گراییده و تنها تفاوت این است که طلاق در پشت درهای بسته پنهان باشد و یا در بیرون آشکار شود. تفاوت در شرایط است. پس باید در اینجا از دو نوع بچه های طلاق سخن گوییم. دسته اول، بچه هایی که در طلاق پنهان والدین خود زیست می کنند. دسته دوم، بچه هایی که در طلاق آشکار والدین خود زیست می کنند. گروه اول زن و شوهرهایی هستند که از ترس بی آبرویی شهامت طلاق آشکار را ندارند، که البته این بی شهامتی را تبدیل به ایثاری نسبت به فرزندان خود می کنند و این که ما برای فرزندانمان این زندگی پر از شکنجه و تنفر را تحمل می کنیم. و گروه دوم کسانی هستند که یا شرایط طلاق را دارند و یا شهامت آن را. به هر حال در جوامع ایمانند ایران که هنوز سنت ها کاملا بی ارزش نشده و هنوز آبرو برای مردم دارای ارزش است، طلاق کاری سخت است و زن و مردها ترجیح می دهند عمری را در کنار هم با شکنجه زیست کنند اما طلاق ندهند. این که چرا زناشویی ها در این دوران از همان ابتدا مبدل به طلاق می شود بحثی است که درباره آن بسیار سخن گفته ایم. اما به طور خلاصه باید بگوییم که اساس و پایه دوران مدرنیزه طلاق بین زن و مرد است. به همین دلیل هرچه جامعه ای مدرن تر می شود آمار طلاق افزایش می یابد. این امر از اراده فردی هر زن و مردی خارج است. اما ما در اینجا قصد پرداختن به کودکان رشد یافته در این دوران را داریم و بحث خود را با این سوال آغاز می کنیم که آیا بهتر است کودکان در کنار مادر و پدری زندگی کنند که از زناشویی تنها تئاتر آن را ایفا می کنند و در خلوت خود جز انزجار نسبت به هم چیزی ندارند، و یا بهتر است کودکان در کنار مادر یا پدر خود به تنها زندگی کنند؟ کودکانی که در خانه ای رشد می‌یابند که والدین آنان تنها به واسطه ترس از بی‌آبرویی تن به یک زناشویی تئاتری برای دیگران می‌دهند، در فضایی از دروغ و کینه رشد کرده‌اند. عموماً چون این والدینی کودکان خود را مبدل به حربه‌ای بر علیه یکدیگر می‌سازند و هر کدام در تلاشند تا نفرت خود به دیگری را به فرزندان خود نیز وارد کنند، تا بدین گونه عشق و ایثار و محبت خود را اثبات کنند، که البته چون این وضعیتی در طلاق‌های آشکار نیز وجود دارد. اما تفاوت این وضع در این است که هنگامی که کودک در کنار والدینی زیست می کند که تنها به واسطه ترس از آبرو این زناشویی را تحمل می کنند، در زیر بار منتی است که هر لحظه از طریق والدینش بر او وارد می شود. زیرا هر کدام از والدین او بارها و بارها در رفتار و گفتار به او میگویند که فقط به خاطر اوست که این زناشویی را تحمل کرده اند، که این یک دروغ بزرگ است. زیرا کودک سالها طول می کشد که دریابد تنها چیزی که برای والدینش اهمیت نداشته سرنوشت او بوده و اگر آنان این زناشویی را ادامه دادند برای او نبوده بلکه برای آبروی خودشان بوده است. و دیگر اینکه او متوجه دو رفتار و کردار کاملا متفاوت در والدین خود می شود. رفتار و کردار والدینش در خلوت خانه و رفتار و کردار والدینش در مقابل چشم دیگران. پدر و مادری که در خلوت خانه با گفتارهای تحقیرآمیز و متلکهای فراوان و رفتارهای سرشار از کینه با یکدیگر رفتار می کنند و کودک را به عنوان تخلیه‌گاه نفسانیت خود به کار می گیرند، به ناگاه در مقابل چشمان دیگران مبدل به پدر و مادری مهربان و زن و شوهری عاشق می شوند و این دروغ بزرگ دیگری است که کودک هر لحظه شاهدان است و کودک هیچ مجال این را نمی‌یابد تا حقیقت را دریابد، زیرا فضایی که او در آن رشد می‌کند آکنده از دروغ است. اما زن و مردی که شهامت این را می‌یابند که به این دروغ زناشویی پایان دهند، اولین درس راستی و شهامت را به فرزند خود داده‌اند و دیگر اینکه کودک در کنار هر کدام از والدینش هم که زیست کند مجبور نیست شاهد کینه و جدال‌های بی‌پایان والدین خود باشد. کینه و جدالی که عموماً در نهایت خود کودک را مخاطب قرار می دهد، زیرا زن و مردی که به دروغ این ادعا را می کنند که تنها به خاطر فرزندانشان این زناشویی را تحمل کرده اند، به تدریج خود نیز این دروغشان را باور می کنند و به همین دلیل هرگاه که بینشان جدالی خونین سر می گیرد هر دو فرزند را مقصر این زندگی سراسر شکنجه می‌یابند و پر واضح است که نهایتاً این کودک است که هدف تمامی کینه زن و مرد نسبت به هم قرار می‌گیرد. و اگر ما اکنون مواجه با کودکانی هستیم که از همان بد به تولد کاملا عصبی و بیقرار و افسرده هستند و فاقد نشاط کودکانه، به این سبب است که این کودکان در چنین محیطی رشد می کنند. بدون شک طلاق در هر زناشویی گویای شکست زن و مرد در پیمانی است که با یکدیگر در ازدواج بستند، مبنی بر این که تا پایان عمر به یکدیگر وفادار باشند. با آنچه که باعث می شود زن و مرد زناشویی دروغین را بر طلاق آشکار ارجح دهند، تکبر آنان می باشد و این که هیچ کدام شهامت پذیرش این شکست را ندارند. اگر حضرت علی صدق را سفینه نجات می‌یابد، این صداقت در زندگی هر بشری پذیرش شکست‌های خود می‌باشد و بدون شک از میان تمامی شکست‌های زندگی، شکست در زناشویی تلخ‌ترین شکست می‌باشد و به همین دلیل پذیرش این شکست برای هر زن و مردی بسیار تلخ است. در واقع باید گفت آنچه که باعث شده طلاق در یک جامعه تبدیل به یک واقعی زشت شود، نشأت گرفته از تکبر بشر است. زیرا هر زن و مردی که تن به طلاق آشکار می دهد با صدای بلند شکست بزرگ خود را در زندگی اعلان می کند. همین اعلان است که به نظر می رسد آبروی فرد را در جامعه از میان می برد، زیرا دیگر پس از طلاق همه او را به چشم یک انسان شکست خورده می نگرند. و دیگر پس از طلاق او نمیتواند به دیگران اثبات کند که انسانی شکست ناپذیر بوده است و به همین دلیل چنین فردی ترجیح میدهد تا پایان عمر تن به چنین همزیستی شکنجه باری بدهد اما شکست خود را در زندگی خود نپذیرد. و حال او برای این که زشتی چنین خودپرستی و تکبری را از چشم خود و دیگران پنهان کند ناچار است تا کودکان خود را وسیله زیبا سازی این زشتی کند و آن این که من تنها برای کودکانم و عشق به آنان است که این زندگی را تحمل می کنم. و این دروغی است که کودک فطرتاً آن را دریافت می کند. و به همین دلیل کودکانی که در چنین خانواده هایی رشد می کنند با تمام وجود از والدین خود بیزارند و همیشه مترصد فرصتی هستند تا از این خانه آکنده از دروغ و نفرت بگریزند. اگر امروزه آمار بچه های فراری از خانه رو به افزایش است، خود گویای افزایش پیش روندگی چنین زناشویی های دروغی نیست و از سوی دیگر گویای افزایش پیش روندگی تکبر بشر است. بشری که هیچگاه حاضر نیست ضعف ها و شکست های خود را باور کند و همیشه می خواهد به خود و دیگران اثبات کند که انسانی است مقتدر و شکست ناپذیر. و این عدم پذیرش شکست همان کفر بشر است که او را وادار به دروغ و ریا می سازد و نهایتاً آبروی جعلی او را برباد می دهد. اگر دروغ ام الفساد و منشأ کفر و تباهی بشر است، چون این کودکانی سرنوشتی سالم و صادق و مؤمنانه و عاقلانه نخواهند داشت تا زمانی که با چنین پدر و مادری ریاکار زندگی می کنند. بنابراین فرزندان طلاق آشکار از سرنوشت سالمتری نیز برخوردارند و این واقعیت را تجربه به وضوح نشان می دهد که بخش عظیمی از بزهکاری کودکان و نوجوانان حاصل زناشویی های نمایشی است و همچنین بخش عظیمی از فحشا و مفاسد اخلاقی نیز حاصل این نوع زناشویی های دروغین می باشد که زنا را بر طلاق آشکار ترجیح دادند. و اما ملعون بودن طلاق در چشم عامه مردم در حقیقت همان ملعون بودن صداقت و شهامت است. و نیز این که ترد و لعن مردمان نسبت به طلاقهای آشکار حاصل کفر و بخل آنهاست که چرا خود شهامت و صداقت پایان بخشیدن به یک زندگی جهنمی را ندارند و بدین طریق زن و مردهای طلاق گرفته را متهم به بی‌عاطفگی می‌سازند در حالی که در دل خود می‌دانند که دروغ می‌گویند. چرا دروغ میگوییم؟ شاید بارها در طول زندگی من خواسته این که راست بگوییم اما نتوانسته ایم. چرا؟ انسان همیشه راستگویی و دروغگویی را از خود آغاز میکند. هر فردی به میزانی که به خود راست میگوید شهامت راستگویی را به دیگران نیز خواهد داشت، همانطور که به میزانی که به خود دروغ میگوید به دیگران نیز دروغ خواهد گفت. و دیگر اینکه انسان اگر به دیگران راست نمیگوید برای این است که آنان نیز به او راست نگویند. اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا از صداقت و راستگویی بدتان می آید و از دروغگویی خوشتان می آید؟ آنچه که انسان را از راستگویی به خود منزجر کرده زشتی هایی است که در نفس خود دارد، زشتی هایی که تلاش می کند هم آن را از چشم خود پنهان دارد و هم از چشم دیگران. آخر اگر او بخواهد به خود راست بگوید باید چه بگوید؟ این که چه انسان بزدلی است و یا این که چقدر احمق و جاهل است و یا این که تا چه حد نفسش عیاش و هوسباز است و یا این که تا چه حد مال پرست است و یا این که هیچگاه کسی را دوست نداشته و هر کاری که می کند تماماً برای رسیدن به مقاصد خود می باشد و این که تا چه حد انسان متکبر و خودخواهی است. و اما اگر این حقایق زشت نفس او آشکار شود، دیگر هیچ کس او را دوست نخواهد داشت. پس تمام این دروغگویی ها برای این است که دیگران او را دوست بدارند و به او احترام بگذارند. اما آیا تمامی این دروغ ها باعث شده است که یک نفر را بیابیم که ما را واقعا دوست داشته باشد؟ بدون شک چاپلوسی و تملق دیگران هیچ به معنای تأیید ما نمی باشد. تمام عمرمان دروغ گفتیم تا به پول و قدرت و شهرت دست یابیم که به واسطه آن دیگران را به تحسین خود واداریم. اما همه ما می دانیم که همه کسانی که ما را چاپلوسی می کنند در دلشان چه کینه ای از ما دارند و تمام این چاپلوسی ها و تحسین های دروغی نیز تنها برای این است که از ما برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کنند و هنگامی که این حقیقت تلخ را در می یابیم از همه کینه می کنیم و خود را انسانی مظلوم می یابیم که هیچ کس قدر وجودی ما را در نیافته است. آیا زمان آن فرا نرسیده که دست از دروغ برداریم و یک بار هم که شده راستی را تجربه کنیم؟ آغاز راستگویی و صداقت راست گفتن به خود است. به میزانی که ما زشتی های نفس خود را ببینیم و آن را باور کنیم، انگیزه ای خواهیم یافت که برای خوب بودن، پاک بودن و زیبا بودن تلاش کنیم. و در این صورت است که شهامت راست گفتن به دیگران را خواهیم داشت و از راست گفتن آنان نیز نمی هراسیم. عمری نمایش انسانیت دادیم، حال بیایید برای یک بار هم که شده برای انسان بودن تلاش کنیم، اما این تلاش خود منوط بر پذیرش این حقیقت تلخ است که ما تا کنون انسان نبوده ایم، بلکه حیوانی حریص و هوسباز و طماع بوده ایم. بیایید این حقیقت تلخ را باور کنیم که اگر کسی ما را دوست ندارد به این دلیل است که ما دوست داشتنی نیستیم. آخر چگونه یک انسان متکبر و خودخواه میتواند دوست داشتنی باشد؟ بدون شک صداقت باعث می شود که تمامی دنیای دروغینی را که برای خود ساخته ایم از دست بدهیم. دنیایی که ممکن است شامل روابطمان، شغلمان و ثروتمان باشد. اما اگر بدانیم که به ازای تمامی این از دست رفته ها خدا را در خود خواهیم یافت، خدایی که حضورش به ما آرامش، عزت نفس، قدرت و شهامت می بخشد، دیگر از راستگویی و صداقت پشیمان نخواهیم شد. آنچه که ما به واسطه دروغ در صدد یافتنش هستیم با صداقت به دست می آید. آیا ارزش ندارد که برای یک بار هم که شده راستی را در زندگی من تجربه کنیم؟ تهمت ناحق به مثابه قتل. بازخوانی یک پرونده. روزی آدم ثروتمندی برای مشاوره به دفترم آمد و مشکل او این بود که هر سال به طرزی حیرت آور به واسطه اتومبیل خود کسی را در خیابان زیر می گیرد و به قتل می رساند. که البته قتل غیر عمد محسوب شده، ولی کل زندگیش را از بابت دیه این قتل ها پرداخته و اینک بدهکار است و برای مابقی عمرش باید کار کند تا این بدهی را جبران نماید و در آخرین تصادف اتومبیل موجب قتل فرزند خودش شده است. بنده که یاد آیه و حدیثی از رسول اکرم افتادم که تهمت ناحق مخصوصاً به مؤمنان مترادف قتل است. از این دیدگاه فرد مذکور را مورد سؤال قرار دادم و بالاخره معلوم شد که سالها مشغول متهم کردن ناحق و افترا به دیگران است و از این طریق به شیوه ای خاص مشغول ثروت‌اندوزی نیز می باشد و این ثروت‌اندوزی ناحق را هم به واسطه همان اتهامات ناحق موجه می سازد و لذا کل ثروت خود را از بابت این قتل‌های غیر عمد دیه می دهد. این فرد با تصدیق این حقیقت و توبه از این افتراها دچار آرام و قرار گردید و ماجرای این تصادفات عجیب پایان یافت. غیبت کردن چیست؟ بسیاری میپندارند که از بدیهای دیگران در غیاب آنان سخن گفتن به هر حال گناه است. اولا بستگی دارد که این دیگران مؤمنان هستند که از روی جهل مرتکب اشتباهاتی شدند و یا اینکه تبهکاران و اراذل حرفه‌ای هستند، و دوم بستگی دارد به اینکه نیت از این نقل چه باشد. نقل بدیهای مؤمنان گناه است مگر اینکه به نیت مشورت و درس عبرت باشد و تلاشی برای امر به معروف و نهی از منکر، ولی نقل بدیهای ظالمان نه تنها گناه نیست که ثواب هم هست، زیرا هم هشدار است و هم عبرت و مراقبت. آیا فرزند شما هم ناخلف است؟ فرزند ناخلف یعنی فرزندی که وصی و جانشین والدین خود نیست، ولذا والدین احساس نابودی می کنند زیرا برای خود در جهان هیچ ادامه ای نمی بینند و به این نوع فرزندان شدیداً کینه می کنند. فرزند ناخلف بدترین عذاب هاست و تقریباً گریبانگیر همه است، الا مؤمنان که در این جهان برای خود ادامه ای نمی خواهند زیرا خود را در آن جهان دارای حیاتی بهتر می دانند و خود ادامه خود هستند. آیا خود شما هم تکرار و جانشین والدین خودتان بوده اید؟ هرگز. پس فرزندان شما هم نمی توانند تکرار شما باشند. آنها اگر هم واقعا وصی و خلف شما شوند، تازه ادامه دهنده و بقیه راه شما هستند و نه تکرار شما. فرزندان ما همواره از ما شدیدترند، یا کافرترند و یا مؤمنتر، یا عالمترند یا احمقتر، ولی بهترین فرزندان آنهایی هستند که به ما هیچ شباهتی نداشته باشند، زیرا همه عذابهای رابطه معلول شباهتها یعنی وراثتهاست. همه ما میخواهیم فرزندان ما از ما عبرت بگیرند و خطاهای ما را تکرار نکنند و این توقعی کاملا بر حق است و همین هم میشود، زیرا آنها به راستی به طرزی حیرت آور از ما عبرت می گیرند و به هر حال تکرار ما نخواهند بود، زیرا هیچ چیز تکراری در جهان هستی ممکن نیست. منتها ما شیوه عبرت آنها را درک نمی کنیم و جهانی را که آنها در قلمرو به عبرت یافته اند احساس و فهم نمی کنیم. بدون شک آنها از ما بهترند و این امری اجتناب ناپذیر است، و ما اگر بخیل و رقیب آنها نباشیم با آنان مشکلی نخواهیم داشت. اگر آنها را ظرف آرزوهای خود نخواهیم و زبالدان حسرت خود نکنیم با آنان دوست خواهیم بود. کافی است که به یاد آوریم که آنها مخلوق ما نیستند. هزینه صدق. وقتی سخن از صدق به میان می آید می گویند که خیلی گران است و ممکن است به ورشکستگی کامل تا سرحد خود براندازی و نابودی برسد. آیا براستی چنین است؟ این ذاتی ترین ارزش بشری که اساس و محور و معاد همه معنویت هاست و هنوز هم تنها ارزشی است که بشر آن را علناً تکذیب نکرده است، اینقدر هزینه برمی‌دارد که صرف نمی‌کند. پس اصلاً منظورمان از زیستن و آدمیت چیست؟ اگر قرار است که صادق بودن مترادف با نبودن باشد، پس بگذار که نباشیم تا با نبودنمان آدم باشیم. ولی مطلقاً چنین نیست. این نجوای ابلیس است که صدق را مترادف نابودی می‌خواند و می‌گوید اگر صادق باشی و شکست می‌شوی و همه آدم‌های محیط تو می‌گریزند و تک و تنها و فقیر و مطرود عالمیانی. در قرآن نیز می‌خوانیم که شیطان آدمی را از فقر می‌ترساند و بدین گونه گمراهش می‌کند. آنچه که از فقر هم ترسناکتر می آید تنها شدن است، حالان که فقر و تنهایی آستانه حق است اگر انتخاب شده باشد. و آنکه فقر و تنهایی را برگزید اتفاقا رزق با عزت را می یابد و نیز عاطفه با محبت را. آنچه که می افتد و می گریزد حقارت و گدائی و خودفروشی و ریا و چاپلوسی و روابط خائنانه است و آنچه که می ماند رزق حلال و آسان است و یاران مخلص حتی اگر یکی باشد. صدق صادقان را فرا می خواند، مگر نه این که هرچه می کنیم برای رسیدن به یک یار صدیق است. پس اگر صدق پیشه کنیم کذابان می گریزند و صادقان به پیش می آیند. صدق نه تنها گران نیست، بلکه ارزان ترین روش زندگی و ساده ترین راه رسیدن به یک یار صدیق است تا از احساس تنهایی و حقارت و بی کسی نجات یابیم. صدق همچون بسم الله است و اجنه را تار و مار می کند. صادق بودن ارزان ترین روش دوستیابی است، زیرا هر چه که می کنیم به امید این است که یکی پیدا شود و ما را دوست بدارد برای خودمان. صدق یعنی خود بودن، ولذا راه خود بودن است که دوست خودی را می آورد. تا خود نشوی کسی نمی تواند خودت را دوست بدارد برای خودت.